به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عزیزان بیننده، وقت شما به خیر. با برنامه عصر ایمان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر. آغاز کنیم برنامه رو و جلب نظر کنیم آقا انشاءالله به ما عنایتی بکنند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان بیننده، مستحضر هستید برنامه عصر ایمان، برنامه ایست که شنبه ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه و عزیز دل ما استاد عزیزمون کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام بر مسلمین حاج آقای عباسی هستن و بنده افتخار این رو دارم امشب در خدمت شما عزیزان بیننده و محضر استاد باشم. عرض سلام خدمت استاد داشته باشیم و بعد انشاءالله آغاز کنیم برنامه رو. سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید و خوشحالم که شما رو میبینم و این افتخار رو در خدمت شما هست.
سلامت باشین انشاءالله. من در عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولی عصر و هنال الفدا. امیدوارم که این ایام که ایام شادی اهل بید و ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود مورد توجه و عنایت مولامون حضرت ولی عصر و هنال الفدا قرار گرفته باشید و قرار گرفته باشیم و خدا انشاءالله به ما توفیق بده از پیروان واقعی زهرای مرضیه سلام الله علیها و اولاد معصومین ایشون باشید
انشاءالله. من هم خدمت شما تبریک عرض بکنم این مناسبت میمون رو و همچنین خدمت شما عزیزان بیننده. امیدوارم که این شادی های شما که حتما همراه با شادی اهل بیت هست مقبول درگاه الهی باشه و مورد توجه آقا امام عصر قرار بگیره و انشاءالله که همین ها باعث سعادت روزافزون ما و شما عزیزان بیننده باشه. خب من خیلی مصدق اوقات نشم. موضوع برنامه ما در این چند هفته اخیر مباحثی بود که آقا میری در فضای مجازی یا در سخنرانی ها در جای دیگه مطرح میکنه که متاسفانه نیاز داره که حتما بیدار باشیم ما و شما عزیزان بیننده و جناب آقای عباسی عزیز زحمت میکشند نکاتی رو در خصوص این مباحث مطرح میکنند. من از استاد خواهش میکنم اگر مقدمه این نکته هست بفرمایید، بعد انشاءالله با دیدن کلیپ ها بیشتر و بیشتر از ازدالی استفاده کنیم و روشنگری کنید بالاخره این قضایه رو.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و بالقاسم مصطفی محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. بحثی رو میخوام خیلی کوتاه در ابتدا در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشم به مناسبت اینکه در حال این فاصله خیلی کمی داریم. دیروز روز ولادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. روایتی درباره خلقت نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم کنم به بینندگان عزیزمون از کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف که ایشون این روایت رو که چاپ دارالمعرفه بیروت لبنان هست در کتاب معانی الاخبار صفحه 396 آوردن. خیلی روایت جالب هست. مدل برخورد حضرت رسول با حضرت زهرا به گونه ای بود که برای بعضی ها این سوال شده بود، این همه احترام پیامبر به دختر خود. خب دوست داشتن دختر به صورت طبیعی امر عادیه که درست. فرد فرزند خودش دختر خودش رو دوست داشته باشه، اما وقتی که مدل دوست داشتن و احترام گذاشتن به یک مقداری میرسه که دیگه از حالت طبیعی و عادی پدر و دختری خارج میشه، خب ممکنه افراد بگن که چرا اینقدر توجه. یعنی تا جایی که پیامبر بارها و بارها وقتی که حضرت رو میدیدن دست حضرت زهرا رو میبوسیدن. کسی که نفر اول عالم امکان است دست زهرای مرضیه سلام الله علیها رو میبوسد، یا در بعضی روایات داره که سراسر پیشانی رو بوسه باران میکردن، در واقع میبوسیدن. و اتفاقات دیگری که اذا دخلت علیه قام لها یا قام الیها، با عجله به استقبال رفتن، با همه در واقع وجود به استقبال رفتن و اینکه آقا رسول الله خیلی عجیب هست که هر باری که می‌خواستن از مدینه خارج بشن در دورانی که در واقع حکومتشون رو در مدینه تشکیل دادن و رهبری مسلمانان رو به عهده دارن، آخرین نفری که ملاقات می‌کردن قبل از سفر حضرت زهرا سلام الله علیها بود برای خداحافظی بیرون رفتن از بر. وقتی که برمیگشتن اولین نفری که میدیدن، هیچ کس رو نه میپذیرفتن نه ملاقات میکردن، باید مستقیم میرفتن به دیدن حضرت زهرا و بعد امورات. این سوال ایجاد کرده بود تا اینکه یه جایی به اصطلاح خلاصه بغض آدم ها ترکید و پرسیدن از حضرت که چرا این گونه هست. در این روایت که از امام صادق علیه السلام هستش، از پدرشون، از اجدادشون، از آقا رسول الله که نور حضرت زهرا خلق شده است قبل ان تخلق الارض و السما، قبل از اینکه آسمان ها و زمین خلق بشه نور حضرت زهرا خلق شده بود. این رو تا حضرت فرمودن و شاید به مناسبتی در رابطه با همین سوال و ابهام این سوال رو این مطلب رو فرمودن، فقال بعض الناس یا نبی الله فلیست هی انسیه، دختر شما انسان نیست، یه موجود دیگریه، آخه خیلی رفتارها و برخوردها خیلی متفاوته. فقال صلی الله علیه وسلم فاطمه هوراء انسیه، دخترم فاطمه هوراء انسیه است. در بعضی از عبارات انسیت الحوراء، هورالعین انسانی، انسان هورالعینی، آمیخته‌ای و عجین شده هستش از این دوتا. گفتن یا نبی الله و کیفه هی هورا اون انسیه، چجوری هم هورالعین هم انسانه، چه ویژگی داره؟ حضرت فرمودن فاطمه هورا اون انسیه، بعد خلقها الله عز و جل من نوره قبل ان یخلق آدم از کانت الارواح، خدای متعال حضرت رو از نور خودش آفرید. در بعضی از روایات میفرماید من نور عظمته، از نور عظمت خودش آفرید قبل از اینکه ارواح آفریده بشن. بعد سوال کردن یا نبی الله و عینت کانت فاطمه، حضرت زهرا سلام الله علیها کجا بود قبل از اینکه این خلقت
صورت بگیره،
خلقت آدم و اینا صورت بگیره و خلقت جسمانی، این خلقت نورانی کجا قرار داشت؟ حضرت فرمودن کانت فی حقه تحت ساق العرش. این فی حقه در عربی اون جعبه های ویژه جواهر برای ثروتمندها رو میگه که ارزشمندترین دارایی های خودشون رو اونجا میذارن. حالا اگه فرض بفرمایید خدای متعال قرار باشه ارزشمندترین دارایی خودش رو یک جایی قرار بده، در یک حقه قرار میده و این حقه رو کجا قراره بگذاره نگهداری بکنه؟ میگن در بهترین جا، چون در روایت دارین که وقتی که مثلا در ساق عرش الهی، یعنی ساق عرش الهی در دیواره عرش الهی، در بعضی از روایات داره که از مثل لوستری از سقف عرش الهی آویزان هستش در محضر خدای متعال، که این بهترین جای دیگه، این که میگن در ساق عرش الهی نوشته شده است که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ولی الله، اینطور نوشته شده. میگه حضرت رو در حقه این نور، در حقه قرار داده شده بود برای توسط خدای متعال و این در ساق عرش الهی نگهداری میشد. این روایت پیغمبر است. البته نزدیک به این روایت، حالا با کی مقداری تفاوت در منابع اهل سنت، در تو خلقت نورانی حضرت داریم. قالو یا نبی الله فما کان طعامها، طعام حضرت چی بود؟ غذای حضرت زهرا سلام الله وقتی که نور بود چی بود؟ حضرت فرمودن از تسبیح و تحلیل و تحمید، سبحان الله بود، لا اله الا الله بود و الحمدلله رب العالمین بود، که بعضی از بزرگان گفتن که این برگرفته از اون قصه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که پیغمبر آموزش داد، برگرفته از این مسئله بودش و از این ماجرا بود. بعد فرمودن که و قرار شد وقتی حضرت آفریده بشه، فلما خلق الله عز و جل آدم و اخرجنی من صلبه احب الله عز و جل ان یخرجها من صلبی، خود وقتی که آدم رو آفرید، من رو از صلب آدم، آ رسول الله دارم میفهمم، من رو از صلب آدم آفرید، اراده کرد که از صلب من زهرای مرضیه به دنیا پا بگذارد و به دنیا بیاید، جعلها اون نور رو قرار داد، جعلها تفاحتن فی الجنه، یک سیبی در بهش قرار داد، یا در سیب قرار داد یا خود اون سیب اون نوری هست که از زهرا سامله. و اتانی به ها جبرائیل فقال لي السلام عليك ورحمه الله يا محمد قلت وعليك السلام ورحمه الله حبيبي جبرائيل فقال يا من ان ربك يغرئك السلام قلت منه السلام واليه يعود السلام قلت يا محمد ان هذه تفاحه اهداها الله عز وجل اليك من جنه. بعد میگه فاخذت و زممت الى صدري، یه حضرت میگه من اونجا از این، حالا در روایت دیگه مفصل آقا رسول توضیح دادن که آقا این میوه میوه درخت طوبای در جنت بود، که باز خود درخت طوبا ویژگی های عجیب و غریبی داره، که میگه درخت طوبا درختی است، جناب آقای قزوانی انشالله که تشریف بردید بهشت، میبرید بهشت و بینندگان عزیزمون، خیلی عجیب و غریبه. روایت میفرماید از همه باغهای بهشت درخت طوبا دیده میشه، مرکز جنته. درخت طوبا دیگه کاشتش کار جبرئیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل و اینا نیست. روایت میفرماید قرصه الله تعالی بیده، خدای متعال قرص کرده درخت طوبا رو، می شود میوه درخت طوبا با اون ویژگی های عجیب و غریب درخت طوبا. که حالا پیامبر چه قرار است فرزندی مثل حضرت زهرا به او عنایت بشود، از وجود او بیاید، این از همین غذای معمولی نه، غذای معمولی غذای حلال ماست پیغمبر، پیامبر از غذای حلال غیر حلال که استفاده نمی کنه، حضرت خدیجه سلام الله علیها که از غذای غیر حلال که استفاده نمی کنه. اما نه قرار است حضرت زهرا از همین غذای حلال عادی به اصطلاح تولد پیدا بکنند، بلکه پیامبر به معراج برده می شود، در معراج به جنت می رود، در جنت کنار درخت طوبا می رود، از میوه درخت طوبا که قرصه الله تبارک و تعالی بیده به حضرت رسول داده می شود، حضرت می خورن، از اونجا اون نور منتقل به صلب رسول الله و بعد قصه تولد زهرای مرضیه سلام الله علیها، هدیه نثار محضر و نثار زهرای مرضیه سلام الله علیها و سلامتی و تعجیل در فرج فرزندشون حضرت ولی صلوات الله الفدا صلوات تقدیم کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمدلله برنامه خودش نورانی بود به و شبکه نورانی است به نام مقدس حضرت آقا امام عصر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج شریف. و خب با این روایت نورانی که حضرت عالی فرمودید و برای ما خوندید در خصوص خلقت نور از زهرا، نورانی ترم شد انشاءالله که این نور منتقل بشه به دلهای ما و شما بینندگان عزیز و انشاءالله که مورد استفاده قرار بگیره. خب استاد عزیز بریم به موضوعمون.
بله.
در خصوص کلیپ هایی که پخش میشه نکته اگه خاصی هست بفرمایید و نه که کلیپ اول رو.
بله ببینیم. من یه مقدمه عرض بکنم، باز هم خدمت بینندگان عزیزمون در واقع تاکید میکنیم و تصریح میکنیم که به طور قطع ما عرض میکنیم که تفکری مثل تفکر جناب آقا میری درش انحرافات وجود داره. وقتی انحراف وجود داره و شبه ایجاد کننده هست، ما وظیفه پاسخگویی داریم. موضوعمون این نیستش که آقا یک نفری ولو اینکه یه گوشه‌ای باشه و بگیم حالا خیلی شخصیت علمی عجیب و غریبی نیست، پس ما باید رها بکنیم این رو به امان خدا. وقتی که امکان تأثیرگذاری منفی در جامعه و فضای جامعه وجود داره، باید پاسخ بدیم.
و از هدایت یک نفر انقدر ارزش داره.
بله.
پیشگیری از گمراهی یک نفر هم همون قدر
ارزش داره. قطعاً ارزش داره، مخصوصا اینکه ایشون به نام شیعه، به نام اسلام، به نام در واقع مذهب تشیع صحبت میکردن با عنوان سیادت، چه قبل از اینکه خلاصه خلع لباس بشن ملبس بودن، چه الان به عنوان منبر سید الشهدا و منبر اهل بیت دارن این مطالب رو میگن. و اساسا اگر کسی میخواد بگه که آقا ایشون حرفای خوبم میزنه، آقا شما داری سخت میگیری، ما نمیگیم ایشون حرفای خوب نمیزنه، منتها شبهه اساسا یعنی همین، یعنی حرفهای خوب را آمیختن با حرفهای اشتباه و اینطوری تاثیرگذار خواهد بود. همه حرفهای ایشون 100% باطل نیستش، کلا ایشون 100% باطل نیست. اگه قرار شد 100% باطل باشه که شناختش خیلی آسون میشه.
دقیقا.
شما وقتی یه شیعه نگاه میکنید، آقا یک نفری با عنوان وهابی داره در یه شبکه وهابی حرف میزنه، خیلی کمتر جذب اون میشه تا یک نفری بیاید به اسم اهل بیت علیهم السلام، به اسم دین، به اسم سید الشهدا علیه السلام یا حضرت زهرا بخواد مطالبی رو بیان بکنه. و اساسا شبهه یعنی آمیختن حق با باطل.
فهم که قرآن کریم بله. لا تلبسوا الحق بالباطل، بله. یعنی در واقع حق و باطل با هم دیگه
آمیخته شدن با هم دیگه، این خطرناک هستش و کلمات ایشون اینطوری هستش. ما تو همه قسمتایی که عرض کردیم، بله، کلمات ایشون بعضی جاها شفافتر، نقد اون هم واضح‌تر و شفافتر، بعضی اوقات در لفافه بیشتر، نقد اون هم با در واقع زحمت بیشتر و با معونه بیشتر. ما هفته گذشته چند بار شاید تاکید کردیم بینندگانمون، آقا یه مقداری بیش از اندازه توجه کنید به صحبت‌ها، دقت بکنید، چون حرف حرفیه که شبیه یه حرفیه که علمای شیعه میزنن، شبیه یک حرفیه، رضا شبه هست، یعنی شبیه اون حرف هست اما اون حرف نیست و باطله. لذا ما به هیچ عنوان اگر کسی در ذهنش این هستش که آقا داریم، خب حالا ما مثلا یه حرفایی داریم میزنیم، مثلا اینکه آقا بگیم یه عالم شیعه میگه آقا این حرفو زده، میگه آقا اگه اینجوری نمیگفت اینجوری میگفت بهتر بود، آقا ما که وقت بیننده هامونو نمیایم بگیم که آقا به اینکه آقا اگه اینو میگفت بهتر بود، خیلی حرفا هستش که اگر یه جور دیگه بگی، یه بیان دیگه بگی بهتره، منتها بالاخره هر کس بر اساس وسعش، تواناییش، تفکرش، تسلطش به یه نحوی میگه. والله اگر اینطور بود که آقا خب تقریبا همه کسانی که بر منبر میرون دارن در مواردی دارن یه حرف رو میزنن، منتها این حرف در بیان آقای شماره اول خلاصه یک نوع دیگه جلوه میکنه، یه تأثیر دیگه میذاره در بیان دیگری، یه تأثیر دیگه میذاره. والله اینطور باشه بگیم خب همه دارن روزه سیدالشهدا میخونن دیگه، شب عاشورا همه روزه ودا میخونن، روز عاشورا روزه قتلگاه میخونن، پس چرا اینقدر فرق میکنه روزه افراد؟ بعضیا میگن من باید برم روزه فلانی رو بشنوم فقط. میگه آقا این بیانش، مطلبش، مدلش، محتواش، نمیدونم حتی نفسش با اون یکی متفاوته. خب ما که کارمون اینجا این نیستش که بیایم بگیم آقا بهتر بود، ای کاش اینو نمیگفت. نه، اگر کلامی از کلمات و صحبتهای آیا آقا میری در این حد باشه که اگر اینو میگفت بهتر بود، ما اصلا اینجا مطرحش نمی کردیم. آقا خب قرار نیستش ما بگیم آقا فلان حرف بهتره، اگه اینجوری بگیم بهتره. نه، قطعا هر حرفی که ما از ایشون اینجا نقل کردیم این جزء موارد انحرافیه، منتها گاهی اوقات این انحراف یه مزمره، یه در واقع گیروگوری داره، پنهانی داره، شفاف نیست، در لفافه آمده، ما هم باید اینجا اونو شفاف بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اثری که اون میگذارد، اتفاقا این شبهه، اون تیکه که ما ازشون نقل کردیم و بیان کردیم که آقا مثلا شمر هم از جهنم بیرون میاد وارد بهشت میشه، اون دیگه خیلی صریحه. اگه کسی مثلا خیلی امام حسینیه، خیلی به قول معروف اعتقاداتش درسته، وقتی اینو بشنوه متوجه میشه قصه چیه، تا ته ماجرا رو میره، اون دیگه خیلی هم بیان نداره دیگه، ما توضیح میدیم تموم میشه. ولی بعضی حرفا هستش که نیاز به یه دقتی داره، چون شبیه یه حرفایی هستش که در شیعه گفته میشه ولی با اون کاملا متفاوته. بازم خدمت شما،
ما دوستی هم داشتیم، چند نفر داشتیم، حالا دو سه هفته پیش آقای فرهانی تماس گرفته بود، میگفت حالا چرا اینقدر وقت میذارید، این بله. پاسخ مناسبی است برای اون طیف از دوستان که احساس میکنن شاید این برنامه برای این قضیه لازم نبود و ضرورت نبود، که بفهمیم که چقدر ضرورت داره بحث. یکی از نکات مهم در هر بحث علمی همینه که ضرورت اون بحث مشخص بشه. بله. و این محبتی که فرمودید قابل تقدیر هست که هم وقت گذاشتید برای این قضیه و هم که بیان فرمودید که چرا این برنامه داره پخش میشه. خیلی متشکریم جناب آقای عباسی عزیز. پس ما با هم بریم این کلیپ رو ببینیم و بعد در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم.
اللهم فک کل اسیر. اختیار عالم بهت بدم تمام زندانا رو تعطیل می‌کنی؟ مخالفات زندان نمی کنی؟ اونایی که ازشون بدت میاد زندان نمی کنی؟ آرزوی زندان رفتن یه عده رو نداری؟ آرزو مرگ داری برای یه عده تو؟ بعد میگی فک کل اسیر؟ نه اینجوری باشه که آقا سنگ رو سنگ برای خب نخونین دارا، آقا من یه چیز دیگه دارم میگم، تو یه چیز دیگه داری میگی. فک کل اسیر مطلقه. خب الان خیلی تو زندان ها تو دنیا چی؟ آره همه نوع اسارتی اسارت درون، اسارت نفس، همه. ولی حالا حداقلش این زندان‌هایی که تو دنیا هست، شما دوست دارید همه زندانی ها آزاد بشن؟ اللهم فک کل اسیر. میدونید یعنی چی رو میگید فک کل اسیر؟ الان کلی از این داعشی ها تو زندان هست، تو عراق، تو سوریه، تو ترکیه، تو جاهای دیگه. فک کل اسیر، میخواید آزاد بشن؟ درمان آدم ها با چیه؟ با زندانه؟ با زندان درمان میشه؟ تا کی تو زندان نگرشون میدارید؟
بله خب جناب عباسی، این کلیپ رو دیدیم. من خودم حالا همطور که تازه اولین بارم بود داشتم این بحث رو میدیدم، به ذهنم اومد مگه هر کس زندانه اسیره یا هر اسیری در زندانه؟ حالا شما بیشتر بیان کنید. ما بالاخره در سوره دهر هم داریم که اسیر اومده در خانه امیرالمومنین گفته قضا میخوام، اگر زندان بوده چجوری اومده در خانه؟ حالا شما بیشتر روشن میکنید.
بله نکته ای که در صحبت هایشون هست، این صحبت ها در راستای همون حرفیه که ایشون بارها بارها تکرار کرده و اون مبنایی که بخواد به هر حال اون پیچ و مهره بعد رو که ما یه اصلی عرض کردیم در دین داریم، از فروع دین ما هستش، فروع اعتقادی ما هستش که تولا و تبرا کنار همه. یعنی ما فقط و فقط باید ولایت موالیان خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم و دشمنی با دشمنان اهل بیت و دشمنان خدا داشته باشیم. دوستی ها و محبت هامون باید جهتدار باشه، دوستی ها و دشمنی هامون هم باید جهتدار باشه.
دقیقا.
بله اگر در مقابل فرد داریم صحبت میکنیم، یعنی نظر در تو کسی داریم میدیم که از موالیان اهل بیت ولی من یه مشکل شخصی باهاش دارم، بله ما اجازه نداریم دعا بکنیم که خدایا مثلا بدبختش کن و فلان. آیا از موالیان اهل بیته، حالا یه اشتباهی کرده، یه خطایی در حق من مرتکب شده، من اجازه ندارم مثلا با او آرزوی اینو داشته باشم که او نمیدونم عذاب جهنم گرفتار بشه، بله به خاک سیاه بشین و اینا. ببینید این که میگم آقا شبیه بعضی از حرفایی که در شیعه موجوده، از یه جهت میاد شبیه میشه، از یه جهتی میاد کلا فاصله میگیره. اینجایی که میاد شبیه میشه دقیقا حرف همینه که آقا درباره کی ما داریم دعا میکنیم، درباره کی ما داریم به اصطلاح عذاب طلب میکنیم، برای کی ما داریم میگیم که خلاصه مشکل پیدا بشه در زندگیش، برای شیعه امیرالمومنین داریم میگیم که یک احیانا من باهاش مشکلی پیدا کردم، اینو حاضر نیستیم شب قدر ببخشیم؟ که بله اهل بیت ما بخشون فهمودن ببخشید اینا رو، شیعیان ما که در حق شما خطای مرتکب میشن، شخصا شما با اونها ناراحتی پیدا کردید، اینو شب قدر ببخش تا خدا هم تو رو ببخشه. اینو مگه نشنیدیم بارها؟ مگه نمیگن شب قدر تو دلتون کینه کسی رو نگه ندارید و ببخشید تا خدا شما رو ببخشه؟ خب این آیا شامل همه میشه؟ گفتن هم ببخش یعنی همه رو ببخش، یعنی حتی شمر خولی هم ببخش. پس اگه شب قدر به ما گفتن زیارت عاشورا بخونید، دیگه شب قدر ما تو زیارت عاشورامون اولا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد نمیخونیم، خدا لعنت کنه شمر و یزید و فلان اینا رو نمیگیم دیگه در زیارت عاشورا؟ خب این خیلی واضحه. اونجایی که به ما فرمودن که شما با در واقع نفرین نکن، آرزوی نابودی دیگران و غیره رو نداشته باش، چه نداشته باش، چه نداشته باش، این مربوطه به کیه؟ مربوطه به شیعیان امیرالمومنینه. ایشون آمده رفته سراغ یک بخشی از در واقع دعای بله رفت دعایی که در روز در برای روزهای ماه رمضان هست، اللهم ادخل علاق اهل القبور سرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جا، اللهم اکس کل اوریان، اللهم فک کل اسیر. حالا یه کلیپ دیگه هم داریم در اتا، یه بخش دیگه همون بخش اول هست عرض میکنیم. بعد فک کل اسیر رو میگه آقا اگر میخوای دلت خدایی باشه، این دعا میگه همه اسرا رو فک کل اسیر. تو این اسرا، اسرایی که مربوط به داعش هم هستش، در زندانهای مثلا سوریه هستن، در زندانهای عراق هستن، یا تیم تروریستی که مثلا در شاه چراغ اومده جنایت انجام داده، اینا هم هستن. پس تو باید آرزوی خروج از زندان اینا رو هم داشته باشی. ببینید انحراف از کجا آغاز میشه. یه بخش از انحراف ندونستن و کم سوادی یا بی سوادیه.
درسته.
دیگه آقای قزوانی شما به اصطلاح فکر کنم خیلی راحت بتونی برای بیننده از اون توضیح بدی که آقا میگن بعضی از افراد از یک حکم تخصصاً خارجن.
درسته.
یعنی چی تخصصا خارجن؟ شما بگی تخصصا خارجن یعنی چی؟
بالاخره اونا اصلا شامل حکم نبودن از ابتدا که بخواد بره.
اصلا قرار نبود اونا شامل حکم باشن. میگن آقا همه مردم ایران با شرکت در انتخابات در به اصطلاح آینده خودشون سهیم هستن، حق دارن و باید شرکت کنن فلان. صبح روز انتخابات یه بچه 5 ساله میره کنار صندوق رای میگه یالا بدین من میخوام رای بنویسم چه بکنم. میگن شما اصلا برای شما نبود که اینایی که شنیدین مال کسی که شرایط را دارد، ایرانی هست، شناسنامه دارد، 18 سال تمام دارد، ویژگی رو داره. اصلا شما که بچه 5 ساله که چی به مثلا رای دادن و انتخابات و اصلا حتی بتونی هم بنویسی نمیدونی الان کی. ببینید اینو میگن تخصصا خارج است. اللهم فک کل اسیر. آیا اسیر داعشی که دستش به خون صدها نفر آغشته است، آیا به این اینم میشه بگیم که خدایا ما آرزو اللهم فک کل اسیر؟ اما اسیرای داعشی هم از زندان انشالله دیوار خراب بشه اینا از زندان فرار بکنن، مقدمات فرارشون از زندان فراهم بشه. ببینید گاهی از بس واضحه ذهن آدم ها رو درگیر میکنه، چون ایشون هی حرفایی میزنه که رو مغز آدم ها به قول من راه میره با این حرف زدنش. میگه آقا جون بله فکر کل اصلا این داعشی، الان داعشی مثلا الان داعشی بمونه تو زندان چی میشه؟ مثلا خیلی خوب میشه؟ این ادب میشه؟ این یاد میگیره دیگه نباید آدم بکشه؟ خب نه، آزادش میکنیم، مستقیما میاره بهش دم در خونه شما، یه دونه سلاح هم بهش میدیم، میگیم آقا شما از این به بعد آزادی، اینم اینجام یه سیدی از شیعه، خلاصه شیعه 12 امامی هست، شما برو بشین با این مصالحه بکن ببینیم چه اتفاقی میفته، شما تعذیبش کن دیگه، ما میریم در خونه شما با سلاح میذاریم شما تعذیبش کنیم. تو زندان که تعذیب نمیشه، بالای دارم که تعذیب نمیشه، پس چیکارش کنیم؟ میریم در خونه شما. خوبه شما بشین تعذیبش کن. خب نه، یعنی الان میگیم آقا این که من دوست ندارم، ایشون در یه جای صحبتش میگه آقا بله نلسون ماندلا این همه سال نمیدونم فلان بود در زندان بود، بعد که همش آرزوش این بود که من یه کاری بکنم که دیگه زندانی در عالم نباشه. تو همین سخنرانیش میگه، من کامل گوش کردم دیگه که بگیم کجای کلیپ رو چطور برنامه ریزی کنی. بعد میگه 20 خورده سال زندان بود، بعد همش آرزو میگه دیگه زندانی نباشه. بعد که اومد بیرون گفت من زندانبانمو میبخشم. خیلی خب زندانبانشو بخشید. آیا آقا میری شما من بگو آیا نلسون ماندلا زندانهای هند و زندانهای آفریقا رو تعطیل کرد؟ زندانهای کشور خودش رو تعطیل کرد؟ گفت یه زندانی نباشه؟ میشه یه همچین چیزی؟
منطقی نیست.
یعنی کسی که الان با چاقو مثلا رفته چاقو کشیده، آدم کشته، عربده کشی کرده، فلان کرده، اینو میگیم خب این که تو زندان که آدم بشه نیست. خب پس ولش کن، پس اصلا نگیریم. پس اصلا جمع کنیم قوه قضایی، دادگستری، محاکم، پلیس رو جمع کنیم. آقا الان یه دزدی رو هنگام دزدی میان دستبند میزنن یا بعد میگیرنش جایی، اعتراف میکنه من 50 فقره دزدی انجام دادم. خب این که بره زندان، کسی که اهل 50 فقره دزدی بوده الان بره زندان، پیغمبرزاده میاد بیرون، نه دیگه بازم دزد میاد بیرون دیگه، بازم اهل دزدی. بر اساس حرف ایشون میگم
ما مجرم و زندانی بله. با کسی که اسیر
بله هست. اصلا ما که آرزومونه، بله آرزومونه که آقا اسیر بیگناه، این که داره میگه مقصود اسیر بیگناه، کسی که بیگناه به اسارتی افتاده است، اون جوان بیگناهی که از یه کشوری دزدیده شده بردن زندان گوانتانامو نگهش داشتن، ابو غریب عراق رو که آمریکایی‌ها بودن، بعد که باز کردن ابو غریب بود، آقا بعضی از افراد مدت مدید اینجا با چشم بسته بودن. گناهش چی بوده؟ مثلا از فلانجا رد می‌شده، از نزدیک پادگان نظامی مثلا آمریکایی‌ها داشته رد می‌شده. آقا این که خیلی واضحه که دعا بیان دارد، زبان دارد، و قرار نیستش که این دعایی که می‌کنه میگه نه اگه پس نمیتونی اینجوری دعا کنی پس خدا نیستی. اگه میخوای بگی نه اینا باید حتما جهنمی باشن، نه تو پس نمیتونی آدم خوبی باشی. دعا با همه وجود دعا بکنی. این دعا در ماه رمضان، آقا این دعا در ماه رمضان، ما کلن در عالم همین یه دعا رو داریم، با همین یه دعا باید زندگی بکنیم. یعنی دیگه قرآن مهم نیست، دعاهای دیگه مهم نیست، روایات معصومین مهم نیست. این که در آیه قرآن نسبت به بعضی از امور اینطور فرموده، ببینید این آیه 113 سوره مبارکه توبه، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. خب این آیه رو ما چیکار بکنیم؟ این آیه خیلی واضحه میفرماید که من ترجمه رو از خود ترجمه چیز بیان بکنم، میفرماید که پیغمبر و پیروان حضرت نباید برای مشرکین هرچند خیشاوندان اونها باشن از خدا حتی آمرزش بطلبن. خدای من میطلبم تو نبخش، اشکالی نداره که من میخوام دلم نرم باشه به اینا، من میخوام برای همه دعا کنم. آقا اینی که تو دنیا میگن آقا نمیدونم انسانیت نمیدونم فلان، آیا واقعا اصلا اینو حرف بزنیم که آیا واقعا انسانیته؟ یعنی الان من آرزو داشته باشم هر کی تو هر زندانی هر جای دنیا هست آزاد بشه، خیلی آدم خوبیم؟ آیا آقا میری به خدا این آدم خوب بودن نیست؟ آرزوی آزادی قاتل و جنایتکاری که خون مردم رو ریخته، این انسانیت نیست؟ ادای انسانیت در نیاریم. گاهی بلد نیستیم. یه موقع ما توی برنامه مثال زدیم، گفتیم کسانی هستن از مسیر اهل بیت وقتی فاصله گرفتن تو دوران معاصر ما اسمشون شده انسان، شده انسانیت، دینشون هم میگن ما دینمون انسانیت، درسته؟ ور میدارن گوشت چرخ کرده درجه یک میبرن برای سگهای مثلا هرزه ولگای تو خیابون. ما نمیگیم آقا اینا همه باید کشته بشن، همه باید فلان بشن، ولی این سگهای هرزه رو شما داری براش گوشت میبری، همونجا بچه‌ای وایساده تو کلیپ و ایناش هم، کلیپاشون هم هست، همونجا بچه‌ای وایساده که این بچه یک ماه گوشت چرخ کرده نخورده، گوشت نخورده تو غذاش، تو داری این رو برای این حیوان قرار میدی. اهل بیت گفتن به حیوان هم رسیدگی بکن، اما اینجوری رسیدگی، حیوان هرزه‌ای رو شما رسیدگی بکنی این تعدادش زیاد بشه، تعدادش زیاد بشه بعد بیاد بچه مردم رو بگیره تکه پاره بکنه بکشه، این شد دین شما، دین انسانیت. الان همه مشکلات حل شده، فقط مونده سگهای هرزه توی بیابونها ولگرد که ما بریم براشون استخوان ببریم، نمیدونم گوشت ببریم، فلان ببریم. بله گفتن اگر شما از غذایی که خوردی اضافه آمد میخوای دور بریزی، دور نریز، در اختیار پرنده ها قرار بده، در همه حیوانات، فقط سگها که حیوانات خدا نیستن که، همه موجوداتی که خدا آفریده. برای این پرنده ها تو این برف دلمون بسوزه، از اضافه غذامون، برنجمون، نونمون آب بزنیم، بذاریم اینا مثلا غذا پیدا بکنن، خیلی هم خوب. ولی میشود اسم دینش میشود انسانیت. بعد میگه آقا فک کل اسیر، اگه ما انسانی میخوایم انسانیت بفهمیم از این دعا بفهمیم، دعا کنیم برای همه اسرا آزاد بشن، همه. این همه یعنی خدا گفته زندانی مجرم، زندانی مشرک، زندانی ضد بشریت.
قول شما اصلا کلا تخصصا خارج از معنای اصلی
که معنی باید خارج باشه. چرا شما میایم ذهن مردم درگیر میکنی؟ آقا به مردم نمیگی که آقا من نخوندم، شاید سواد ندارم که تخصصا خارج است اون زندانی مجرمی که جنایتکار است. آقا این دینی که این دعا رو برای این بخش ماه رمضان آورده، آیات قرآن هم در همین ماه رمضان نازل شده که میفرماید که ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب، کسی که بزرگ یک خانواده ای رو، پدر یک خانواده، فرزند یک خانواده رو کشته، این باید در زندان باشد و بعد هم باید قصاص شود. خب این اگر قصاص نشود، خب خون این داره از دست میره، این چیزی که خلاف آیه قرآن هم. پس فک کل اسیر، اسرایی که منتظرن حکم قصاص بر اونها اجرا بشه، اینا یه کاری بکنیم اینا آزاد بشن دیگه همه. این که خانواده‌ای مصالحه میکند میگذرد از خون، اون هم اجر میبرد، خیلی حالا نپذیرفت، همون کاری که شما دوستان شما امثال شما آمدن بلایی که سر خانواده آوردن که پسری دختر اون خانواده رو کشته و جنازه اون رو هم نداده و سالهاست جنازه اون رو حاضر نمیشه بگه کجاست، تا آخر هم که خواستن اعدامش بکنن اینا گفتن آقا ما میگذریم از تو، فقط بگو جنازه بچه ما چی شد. بعد شما میگی آقا اینو ما آرزو میکنیم اینا، و بعد آمده بودن تو فضای مجازی فشار با هشتگ درست کردن و با پست گذاشتن و با استوری گذاشتن که آقا ببخشید شما، خودشون یه دونه زنجیر از گردنشون در میارن، یه کیف ازشون میزنن، نمیدونم یه کوچکترین اتفاق میفته میگن نه آقا ما ببخشیم این، بعد دیگه جنایتکار زیاد میشه، پر رو میشن، فلان میشن، بهمان میشن. بعد به این
در مورد خودشون خیلی راحت استدلال میکنن،
بعد به این خانواده ای که این اتفاق براش افتاده حتی جنازه دخترشون این شخص حاضر نیست پس بده، حالا چه بلایی سر این جنازه آورده، بعضی گفتن تکه کرده، بعضی گفتن فلان علی زور چه کرده چه کرده، که حاضر نیست جنازه رو بگه کجاست و جنازه رو تحویل بده. بعد شما هشتگ را میندازید به این خانواده، میگید آقا دین ما انسانیت، بیا بگذر، ببخشش، عفوش کن، اعدام نشه، نه به اعدام، نه به اعدام چنین آدمی، این دین انسانیته. این فک کل اسیر شما آقای آقا میری خیلی عوارض داره، شما خودت ناچار شدی مثال به کی بزنی؟ اگه این مثال رو نزده بودی شاید بیننده ما فکر میکرد که آقا خیلی خوب آقای عباسی شما داری بی‌انصافی میکنی. حالا گفت فک کل اسیر، منظورش این بود که آقا همه اسیرای بیگناه، شما خودت داری میگی آقا اگر یه داعشی در زندان سوریه هست، در زندان عراق هست که صدها نفر رو بی‌خانمان کرده، ده ها نفر رو کشته، به قتل رسونده، به مظلومی به تجاوز کرده، تعدی کرده، این برای اینم ما آرزو میکنیم از زندان بیاد بیرون. بله برای این قبل از این جنایات آرزو میکردی ای کاش این جنایت را نمیکرد، ای کاش این ظلم را نمیکرد. این خیلی خوبه، آرزو بکنیم که همه مسیر زندگیشون درست باشه، نرن سراغ خلاف، نرن سراغ جرمی که خانواده ها به اینجا منجر بشه، خانواده ها بی خانمان بشن، آثار روحی و روانی که در ذهن و روح و جان اینها باقی مونده. شما چی میفهمی از این که یه دختر مسلمان یا یه دختر حتی ایزدی هنوز هستش بعد از سالیان سال اسم داعش میاد بدنش به لرزه میفته، که زندگی او برای ابد خراب شده، خراب شده یا نشده برای ابد، یه دختری که خانواده او رفتند و او جا موند و مورد تعدی و تجاوز بردن، این رو به بازار در بازار فروختند، چند دلار، 10 دلار، 15 دلار، 20 دلار فروختن، این زندگی برای همیشه، ولی الان آزاد شده باشه، الان زندگیشو بکنه، الان هیچکس کارش نداشته باشه. بعد شما به این دختر برو بگو که دعای ماه رمضان دیگه، بگو اللهم فک اسیر، بگو اگه راست میگی، اگه انسانی بگو اللهم فک اسیر. من آیا آقا میری تو خونم در امان از داعش و دزد و سارق و فلان و جنایتکار و اینا نشستم، میگم اللهم فک کل اسیر، حتی داعشیای در عراق، حتی داعشیای در سوریه، حتی جنایتکاری که خون کسی رو به ناحق به زمین ریخته. خب اینا اگر قرار باشه که هم فک کل اسیر به معنای این باشه، پس باید الان کلا قوه قضاییه رو جمع بکنیم، کلا بعد اینا تو جامعه رها باشن دیگه. بعد اگه شب نیمه شبی اومدن در خانه شما، اموالتو دزدیدن، جانتو گرفتن، چه کردن، بعد دیگه نباید شاکی بشی دیگه. نباید بگی آقا این چه وضعشه که اینا ولن تو خیابون و دارن هر کاری میکنن و شما نمیتونید جمع بکنید. تو همین کلیپشون اعتراض بگیم که آقا این مثلا بچه‌ای که تو تهران دارن سر چهارراه گدایی میکنن و اینا مورد سوء استفاده یه کسی قرار گرفتن، اینا پول بهشون میدی، اینا ماهی چندی میلیون گاهی دارن درآمد دارن، نیومدن پول برای زندگیشون، برای کسی دارن کار میکنن، نمیتونید شما اینو جمع کنید، نمیتونید اینا رو بگیرید. خب آقا میری برای چی برن بگیرن؟ حالا بگیرم بعد شما آرزو میکنی دعا میکنی اینا آزاد بشن، خود اینام جزء فک کل اسیر دیگه، یه کاریشون باید بکنن دیگه. میگه با زندان رفتنم که درست نمیشن، با چی درست میشن؟ چیکارشون کنن؟ نه با اعدام درست میشن، نه با زندان درست میشن، چیکارشون کنن؟ بگن درصد به ما بدید، مالیات به ما بدید، مثلا حل میشه به نظرت؟ باشون بشینن صحبت بکنن، بگن آقا شما 100 تا بچه زیر دستت بوده، هر کدوم از این بچه‌ها مایی 50 میلیون تومان دارن برای شما پول میارن. نکن این کارو دیگه عزیزم، ما 500 میلیون رو بی خیال، ما یه 5 میلیارد و بی خیال گوش میدن به حرفتون مرزه، یعنی اینجوری واقعا اینجوری هدایت میشن همه اصلاح میشن؟ خب بابا یه حرفی بزن که یه حداقلی به قول معروف از سطحش با یه مبنایی بشه براش درست کرد، مبنایی بشه براش جور کرد. به همین راحتی فکه کلاسی رو انقدر عام میگیری که اون کسی که قاتل مثلا جنایتکار در زندانهای فلان است اونم شامل میشه، یا اینا بعد به عنوان اسیر آزاد بشن. و خودت اسم بردی دیگه، اگه نگفته بودی باز ما نمیتونستیم حرفی بزنیم. گفتم شاید منظورش میگی آقا اونایی که داعشن باید بگی، باید بگی اونام آزاد بشن. چی بگی آدم های
حالا بحث ایشون یه خورده از نظر علمی هم بخوایم بریم وارد بحثشیم کلن خیلی اساسی نداره، متأسفانه شیوه پاسخ از تالی به این مطلب طوریست که همسنگ و هموزد خودش باشه، یعنی اونجوری که خودش بیان میکنه از حرفای خودش شما کلامش به الله خوب. اگه بخوایم از اساس این مطلب رو بزنیم که خیلی مشخص و راحت و هر کسی خودش یه خورده با کمی درنگ و اندیشه میفهمی که اصلا چقدر این حرف سر تا سر پر از تناقض و پر از دروغه بحث کردن. استاد دیگه که میان برنامه ببینیم برگردیم بعد انشاءالله با بخش دیگری از این مبحث در خدمت شما باشیم و در خدمت بینندگان. این میان برنامه رو با هم ببینیم. پل‌های ارتباطی هم برای شما باز هست، میتونید تماس بگیرید و اگر چنانچه نکته‌ای دارید، سوالی دارید مطرح کنید، جناب آقای عباسی عزیز پاسخگوی سوالات شما هم خواهند بود.
صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکریم از شما عزیزان بیننده و همچنین تشکر میکنیم از دستندرکاران برنامه به خاطر این میان برنامه خوبی که پخش کردند و ذکر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله اجمعین رو برای ما گذاشتن. خیلی استفاده کردیم و بهره بردیم. انشاءالله که آقای امام عصر از ما راضی باشن. همچنان با برنامه عصر ایمان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و باز هم یادآوری کنم که امکان تماس شما با برنامه وجود داره، میتونید تماس بگیرید و انشاءالله سوالاتتون رو مطرح کنید. جناب عباسی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. جناب عباسی خسته نباشید. ما یه خودت یعنی حقیقتا ناراحت میشیم برای یه همچین اینا بالاخره یه زمانی از دوستان ما بودن، از کسانی بودن که در راه درست صحبت میکردن، قدم گذاشتن. بعد دیگه نمیدونیم چجوری میشه. اینجاست که آدم میگه کاش که همه اوقات به خیر بشیم. و نمیدونم این صحبت ها رو به این صحبت هایی که میکنه واقعا با اندیشه و فکر هست یا از نظر علمی هم که بخوایم بررسی کنیم معمولا میرن مبنا و یک اساسی رو تعریف میکنن دیگه. کسی وقتی صحبت کنه یک مبنایی رو میگه، یک بحثی رو مطرح میکنه که من روی این مبنا حرکت میکنم. در یک کلیپ خیلی کوتاه ما میبینیم سر بحث با تعریف اساسا کلا هیچ سازگاری نداره. باشه که انشالله همه عزیزان راه حق رو پیدا کنن، حق رو بشناسن و از حق تبعیت کنن. این باز نکته مهمی است. استاد کلیپ بعدی رو می‌خوایم پخش کنیم. نکته در مورد این کلیپ هم دارید بفرمایید یا
در راستای هم کلیپ اول هست ببینیم من توضیح بدم.
ببینیم و ان شاءالله در خدمت بینندگان باشیم.
چون ما برای گذشتگان خیر نمی‌خوایم. ما اصلا منتظریم بمیریم بریم اونجا عذاب یدشون رو تماشا کنیم بعد بگیم اللهم ادخل اهل القبور، همه گذشتگان رو ببخش و بیامرز. یعنی شما الان همه این آدم هایی که مردن در گذشته دوست داری که اینا اونور در سرور باشن؟ اصلا میشینم برای هم صحبت میکنم، میگه فلانی مرد، میگه آه الان اونجا دارن تو دبقی رو همش پلان فلان شده رو. اصلا اینجوری نباشه، اصلا من خدا رو قبول ندارم. اصلا ما خدای رو قبول داریم که یه در اونور تو دبقی رو هم بزنه، تیکه تیکشون کنه، بسوزونه، آتیش بزنه. اگر اهل القبور از سرور همه گذشتگان رو ببخشه بیام، یعنی چی؟ مگه علکیه؟ ما تازه میخوایم بریم اونجا وایسیم تماشا کنیم، تازه قیامت، یعنی برزخ و اینو طول بکشه به قیامت. بعد قیامت وایسیم اینا جلز و ولز کنم که ها ما نگفتیم بخور. دنبال این چیزایی؟ ولی این دعا یه چیز دیگه میگه و دعا یک حال درونیه. میدونی این دعا واقعی یعنی چی؟ یعنی اگه اختیار اون برای بدم به تو، تو برای همه گذشتگان مطلق سرور بخوای، میخوای؟ حالا اینا که نه، گفت نه دیگه، پس تو به دردش نمیخوری، پس تو نمیتونی خدا باشی. اللهم ادخل علی اهل القبور، اهل القبور از سرور، همه گذشتگان ببخش تا در سرور باشن.
بله شادآور این بعضی از این مطالب انصافا نمیدونم چی بگم. در خدمت شما باشیم.
بله ملاحظه فرمودید، اون مسئله مربوط به اون تفسیر اشتباه و باطل ایشون
به کجا
فقط برای اون یه بند این دعا نبود، بند دیگر هم پیدا کرده. آقا پس اللهم ادخل علی اهل القبور از سرور، این قبور همه اهل قبور، یعنی این که همونی که دقیقا ایشون گفت که اگر اختیار بدن که چه کس در ارتباط تصمیم گیری با شما باشه در رابطه با کسانی که از دنیا رفتن، شما بگی آقا همه اینا خوشحال بشن. اصلا یه چیزی میشه؟ قرآن کریم در سوره مسد همون آیه ابتدایی میفرماید تبت ید و ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. تبت ید و ابی لهب و تب یعنی چی؟ ایشون به ما توضیح بده. ابو لهب از دنیا رفته، ابو جهل از دنیا رفته، اینا دشمن های پیغمبر بودن. خدا محکم میگه تبت ید و ابی لهب و تب، دوتا دستش بریده باد. الان ما اگه مثل خدا بگیم دوتا دست ابو لهب بریده باد، از انسانیتی که آقا میرو میگه خارج شدیم یا نشدیم؟ از اهل القبور از سرور خارج شدیم یا نشدیم؟ دیگه آقا بریده باد، کجا بریده باد دیگه؟ او تو جهنمه دیگه، توی برزخه دیگه، اونجا باید بریده باد دیگه. تو دنیا که بریده نباد که، تموم شده نیست الان تو دنیا که. این آیه رو ما میخونیم، این دعا رو میکنیم برای کدوم بخش ابو لهب؟ برای کی داریم این دعا رو میکنیم؟ برای برزخ یا برای قیامت یا برای جهنم دیگه داریم دعا میکنیم؟ الان از سرور موافق این هست یا نیست؟ خب این یه مورد. مورد دیگه صریح آیه قرآن کریم این استش که آقا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر رفتار او و زندگی او مخالف با از سرور بود، ادخل علی اهل القبور سرور بود، اون وقت آیا ما میتونیم اینو براش این خواسته رو براش داشته باشیم؟
طبیعتاً اینا همونطور که شما فرمودید اینا اصلا از اساس شامل این
اصلا خارجه. اینا همه این دعاهای خیری که اتفاق میفته برای کسی که
شایستگی اون رو
بله شایستگی اون رو دارن، یا لااقل در از نظر مبنا درست قصه و نزدیک به این هستن. آقا یه نفری از اهل قبور، این در واقع ایمانش درست بوده، دینش درست بوده،
یه خطایی در عمل داشته،
ما با این دعا اونو داریم کمک میکنیم برای اینکه آمرزیده بشه. بله. همونطوری که ما برای به اصطلاح مرده میاییم خیرات و مبرات، برای مرده مؤمن خیرات و مبرات،
اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات.
بله. برای غیر مؤمن که اصلا اجازه نداده، به پیغمبرش اجازه نداده نزدیک بشه. میگه آقا اگر تو 70 بارم اگه استغفار بکنی برای منافقین، 70 بارم استغفار بکنی، خدا اون رو نمی آمرزه، نمی بخشه اونها رو. اصلا اجازه نداده سمت قبر اینا بره برای آمرزن. خب اگه این تو باشه، یا رسول الله ادخل علی قبور سرور یا نه، بالاخره ابو لهب هم سرور برش وارد بشه یا نشه، ابو جهل هم بشه یا نه، عبدالله ابن ابی هم بشه یا نه، منافقین دیگه ای هم که دور پیغمبر شما بودن اینا سرور برشون وارد بشه یا نه. این که قرآن کریم میفهمد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهينا، کسانی که پیغمبر خدا و پیغمبر رو مورد ایذا قرار میدن، لعنهم الله في الدنيا والاخره، خدا اونها رو در دنیا و آخرت لعن کرده. آیه 57 سوره احزاب، و اعد لهم عذابا مهينا. خب حالا الان ما اینا رو باید لن بکنیم یا بگیم از سرور وارد بشه برای اینها؟ بگید دیگه. الان اینهایی که یعوذون الله و رسوله، این یا مستاق خارجی داره یا نداره دیگه. میگه کسانی که اذیت میکنن این ویژگی براشون هستش. اگر این ویژگی براشون هست که لعنه هم الله فی دنیا و آخره و عدل هم عذابا مهینا، ما برای اینها هم بگیم خدایا بی خیال عذابا مهینا، اینا رو سرور برشون وارد کن، شاد بشن دیگه.
من کرده از دعای بر اینها دیگه،
از دعای بر اینا من کرده، چه برسین که دعای به سرور، نه تازه دعای به آمرزش. به پیغمبرش میگه حق نداری برای کسی که مشتکه ولا از نزدیکانت باشه بخوای طلب مغفرت بکنی. بعد شما میگید آقا درخواست سرور چرا نمیکنی؟ نمیگید همه شاد باشن، همه چی باشن؟ ببینید حقیقت قصه اینه، حقیقت قصه اینه، حقیقت قصه اینه. همه این حرفایی که این مدلی میزنن، همه اینا حرفه، همه اینا خلاف واقعه. به خاطر اینکه شما در رابطه با کسی که ظلم عظیم به خودت کرده باشد هم حاضر نیستی بگذری، حاضر نیستی بگذری، چه برسه به این کسی که اون کسی که آقا اصلا مسئله شخصی نیست، ظلم به شخص ما نیست، ظلم الهیه، ظلم به بشریته. شما به اسم انسانیت ظالمین به بشریت رو میخواید خلاصه از زندان فراری بدید، اگه مردن اینا سرکیف باشن. بعد میگی آقا اگه کسی هم گفت روز قیامت من میخوام ببینم اصلا با این چی کار میکنه. آقا با این چی کار میکنه؟ اگه این منظورمون اینه که یه پسرخاله مؤمن شیعه داشتیم ولی باش مشکل داشتیم، اذیت کرده بود ما رو، حالا میخوایم بریم وایسیم حالشو بگیریم پدرشو در بیاریم، خب بله این اهل بیت گفتن ببخش، چه کن چه کن چه کن. اما اگر مقصود مشرکینیه که دشمن دین و اسلامن، دشمن خدان، دشمن بشریتن، آخه اونی که بر علیه مثلا امیرالمومنین فعالیت میکنه، بر علیه پیامبر فعالیت میکنه، دشمنی میکنه، مشرکه، این که ضربه به امیرالمومنین و پیغمبر نمیزنه. ابن ملزم مرادی امیرالمومنین رو به شهادت رسوند، بر علیه امیرالمومنین بدی کرد، امیرالمومنین که فرمه فست و غرب بل کعبه،
اون سعادت خودش
اون که به سعادت ابدی رسید. شما عرد ارکان تحتمت والله ارکان الهدا، شما ابن ملجم مرادی جرمش این نیست که خون امیرالمومنین رو ریخته زمین، این که همه عالم رو محروم کرده از امیرالمومنین. خب بعد ما بگیم اینجا بگیم بله ادخل علی اهل القبور از سرور، تو باید احساست نسبت به ابن ملجم مرادی و شمر و خولی هم احساس خوبی باشه که اینها نمیدونن فلان بشه. آقا این حرفا چیه؟ کی گفته ما باید احساس اون بینایی باشه که اینها هم بهشون سرور وارد شود در قبر و در قیامت و نمیدونم اینها؟ کجای دینتی همچی چیزی آمده؟ از کجای دین اینو گرفتی؟ یه دونه ادخل علی اهل القبور سرور، این میشه انحراف. آیا آقا میری این میشه انحراف؟ شما داری تو قلب بچه شیعه ها، تو قلب جوانای شیعه، براءت از دشمنان اهل بیت رو، براءت از دشمنان انسانیت و بشریت رو داری پیش مراهاش رو شل میکنی. آقا اگر میخوای این آیه رو بخونی، این دعا رو در ماه رمضان بخونی، باید دیگه حس منفی نسبت به شمر و خولی و سنان و فلان و زیزید و معاویه و این حرفا نداشته باشی. ادخل علی اهل القبور از سرور، همه اهل قبور. خب آقا این مخاطب گیر میکنه دیگه، جوون بیچاره بعد اینجا گیر میکنه. روز اول ماه رمضان داره اینو بهش میگه. این صحبت روز اول ماه رمضان سال 400. روز اول ماه رمضان، دوم ماه رمضان، یعنی اول ماه رمضان شما رفتی داری به جوون میگی آقا هر روز بخون ادخل علی اهل القبور سرور، بعدم نیت کن. بله تو نیت هم بکن. پدر و مادر و اینا تو که میگه ادخل علی اهل القبور از سرور، مالک اشتر و عمار یاسر و سلمان فارسی اینا که میگه که هیچی، ولی این گفته از سرور، یعنی یزید و معاویه و شمر و خولی و فلان و فلان همه اینا هم هستن، اینا هم اهل القبور از سرور داشته باش. این اعتقاد شیعه است واقعا؟ واقعا اهل بیت از ما خواستن ماه رمضان اینجوری دعا کنیم؟ بعد 21 ماه 19 ماه رمضان یا 21 ماه رمضان الان تردید از منه که صد بار بگو الله من قتلت امیر المؤمنین، نه دیگه نشد دیگه. خب تو از اول ماه داری میگی ادخل علی اهل القبور سرور، فک کل اسیر، دیگه خرابش نکن. قتلت امیر المؤمنین، تازه قتلت قاتل امیر المؤمنین بوده، قتله میگه قتله جمعه که گفته این قتله دیگران هم هستن.
حتی زیبایی هم که گفتید اون دعا هم مال ماه مبارک رمضانه، این
هم از
مال هم مال ماه مبارک رمضانه، هر دو تاشون مال هم.
100 بار تو یه شب
بگو شما میتونی اینها رو پیدا کنی بفهمی که اینا تخصصا خارجن. چرا بازم
100 بار شما باید شب قد 100 بار شما بگی چی؟
اللهم
لقد الان قتلت امیرالمؤمنین. یه بارم نگی، فقط هم نگی، میتونست بگی بگو اللهم لعن عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، درست یا نه؟ قتلت امیرالمؤمنین، این قتلت امیرالمؤمنین یعنی کسانی که کش، کسی که کش، کسی که زمینه ساز شد، کسی که نمیدونم چه کرد، پیگیری کرد، همه اینا هستن. و همه اینا القبور سرور دیگه. ما از اول ما گفتیم خدای به همه اینا رحمت بفرست. الان دیگه روم نمیشه اصلا، الان دیگه مگه روم میشه بگم اللهم من قتلت امیر المؤمنین؟ اینجوری بچه شیعه رو دارین تربیت میکنی؟ بچه شیعه رو میخوای بد تربیت بکنی، میخوای خرابش بکنی، خونساش کن. یه آدم بیروح خونسا تحویل جامعه بده، بگوید من به همه دنیا دوست هستم، با همه انسان ها اهل محبت هستم، دیگه برا من اون قدیمیش میشه، یعنی اونی که در دین هستش میشه آقا دیگه، الان برا من بین عمار یاسر و ابن ملجم مرادی تفاوت نداره، الانم الان دوران معاصرشم دیگه برا من فرقی نمیکنه سردار شهید سردار سلیمانی باشه یا مثلا جانکری باشه، اینا همه انسان ها هستن، همه بندگان خدا هستن دیگه، فرقی نمیکنه هم قاتل رو چی میکنن. این دقیقاً این که میگم آقا شیعه رو اینجوری تربیت بکنی، این دقیقاً از مبنای شیعه خارج شدن رفتن به مبنای دیگران هستش، مکتب دیگران هست. مکتب دیگران چی میگه؟ میگه آقا حجر ابن عدی رضی الله عنه را، که رضی الله عنه یعنی خدا بخشه، سیدنا معاویه رضی الله عنه به خاطر اینکه حاضر نشد حضرت علی رضی الله سیدنا علی را لعن کند کشت. هر سه شون هم قاتل هم مقتول، هم مقتول لعجله، همه رضی الله عنه، هم تو بهشت هستن، هم خوب هستن با هم دیگه. شما چرا سخت میگیری چیزی که برای خودشون حاضر نیستن؟ میگن آقا فلانی قاتل پدرته، با هم دیگه بشینه تو شما با قاتل پدرت که عمدن کشته، عدوانن کشته، الانم میگه کشتم، خوب کاری کردم، حاضرم نیستم از نظرم برگا پشوه، با هم بشینید با هم دیگه فالوده بخورید، کباب بخورید. برید با هم دیگه بیاید. الانم میگه یه بار دیگه برگرده بازم پشیمونم نیست، یه بار دیگه برگرده بازم میکشمش، بایدم که واجب القتلم بوده. همه با هم دیگه دوست. این میشه تربیت کردن شیعه. این میشه جلسه ای که مثلا آقا میری بذاره، تعدادی حضوری باشن، صدها یا هزاران نفر هم غیر حضوری ببینن. اول ماه رمضان تو مغزشون رفت ادخل الا اهل القبور سرور، یعنی این. آقا چی یعنی این؟ چی درس خوندی؟ کجا درس خوندی؟ چجوری اینو فهمیدی یعنی این؟ چجوری نفهمیدی آقا تخصصا خارجه؟ یعنی اصلا از اول جزء این نبود، از اول قرار نبود که شمر و خولی و سنان جزء این القبور سرور باشن که بخوام ما براشون دعا بکنیم و فلان اینا، که بعد تو مخاطب رو تو این دوراهی میذاری، یا این دعا رو نخون یا خوندی بهت اجازه دادن باید بگه همه اهل قبور، همه اهل قبور از دشمنان اهل بیت گرفته تا دیگران همه اینا بهشتی هستن. بله دیگه معلومه دیگه. بعد دیگه از توی این جلسه و آدمای بیننده این جلسه دیگه براءت از دشمنان اهل بیت در نمیاد، دیگه لعن زیارت عاشورا در نمیاد، دیگه لعن بر قاتلین حضرت زهرا در نمیاد. همه رو زدی شما فاتحه‌شو خوندی دیگه.
اینا مدارسی است که ما بالاخره وسیله اینها خدا رو میشناسیم، اهل بیت رو میشناسیم، به همین وسیله دیگه اینا خب نمیره سراغ این، میره سراغ مخالفین و اینا یواش یواش دیگه آموزهای اونها میشه سرمشق این جوانان و مخاطبین خودش.
قطعا همین
مشکلی که در پی این حرفاست دیگه.
بله
یعنی آقا میری اگر یه خورده فکر کنه در مورد صحبتاش میبینه که اینها رو به کدام سوی بره. در مورد این کلیپ اگه نکته خاص دیگه هست بفرمایید که
اگر یا میام برنامه بریم تماس بدم من دوباره تماس
نمیدونم حالا تماسی داریم یا نه که آره حالا بله چشم. پس یه میام برنامه ببینیم بعد ان شاء الله با بینندگان عزیز صحبت کنیم. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. بعد از میام برنامه ان شاء الله تماساتون رو واسه خواهیم کرد.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
دردالم شاده معصوم را باید گزید، بر در دولت سرا باید زدن، نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی علی جانم
عرض سلام مجدد و خسته نباشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله این روزها در بالاخره کسایی که بیننده ما هستن، خصوصا اونهایی که از طریق ماهواره ما رو بینن، فکر کنم هوای سردی رو دارن تجربه میکنن و گرمابخش ما در این برنامه و برنامه‌های دیگه و همه عزیزان نگاه گرم شما بینندگان هست و تماسایی که با ما میگیرید. ابتدا آیا عباسی اگر اجازه بدید سراغ تماسا دیگه بله با احمد آقا از خراسان صحبت کنیم. سلام علیکم احمد آقای عزیز.
سلام علیکم خدمت جناب آقای عباسی استاد محترم و همچنین مجری محترم و بینندگان عزیز.
علیکم سلام.
این جناب آقای میری صحبتاشون اصلا به حساب منطقی نیست. ایشون به حساب در مملکت ما اگر حالا قصاص شرایطی داره باید قصاص بشن، مثلا داعشی رو که نمیشه بخشید، یزید نمیشه بخشید و هر منطقی افکار مخصوص با خودشون دارن. یعنی مثلا اروپا رو نمیشه با یک کشور جهان سومی به حساب مقایسه کرد. اونجا یک فرد رو که زندانی میکنن آرزو میکنه که شاید مثلا زندان عوض بشه اعدامش کنن، چون شرایط بیرونش خیلی عالیه. مثلا کشور جهان سوم اگر اعدام نباشه، اعدام کسانی که دفاع نیست به حساب بی گناهی رو رفتن کشتن به دلایل بی جهت بی خودی رفتن یک بی گناهی رو هیچ چیزی هم نبود، بلند شده برنامه ریزی کرده، مثلا یک فرد بدبختی که دو قیرون دهش پول داشته برای پولاشون رو کشتن. خواهی اگر اعدام نکنن اینجور افراد رو، اگر اعدامش نکنن خواهی زندان ما که دیگه جا نمیشه، 50% مردم بلند میشن مکشن میگن زندان که اعدامی نداره، قصاصی نیست. ایشون ولی فرض کنید تو اروپا این برنامه اتفاق میفته، بله میفته، ولی زندانی اونا چون اون فردی که زندانی میشه در بیرون خیلی بهش خوش میگذره.
خیلی ممنون. اینم نظر احمد آقا بود از خراسان. به اصفهان بریم با آقای محمدی صحبت کنیم. سلام علیکم در خدمت شما هستیم آقای محمدی عزیز.
سلام علیکم مدیریت، ممنون از سلام بر استاد عزیز بزرگوار. شب شما بخیر.
سلامت باشید. خیلی ممنونم.
خدا به شما با بد بره. راستش من از کسانی هستم که در برنامه‌ای گذشته جزء تقاضام بود که این آقا رو رها کنید دیگه بسشه. اما با دیدن این کلیپ امشب و توضیحات حضرت استاد متوجه شدم که این حرف من زیاد نباید بهش اعتماد مثلا اعتنامی کردم، بلکه کار شما درسته و روش شما درسته. تون واقعا الان متوجه شدم که این شخص تیشه به دست گرفته و همگامه، هم با وهابیت هم با اباحیگری و به صلاح غیر مذهبی ها داره تیشه بریشه، هم دعا و آیات و اینها میزنه. اینه که خواهش بسیاره خواستم یه طوری عذرخواهی کنم و بگم که
واقعا
لازمه که جوان ها روشن و آگاه‌تر بشن از این سفسطه‌هایی که این آقا میکنه. اما سوالم یکی هستی بسیاره علاوه بر اون که عرض کردم، یکی از علمای تو همین راستا، یکی از خودی های در همین راستا صحبتی کرده بود که مثلا الرجال و قوامون علی النساء هم به سبب به همه صورت که فرمودی شما این تخصصا افراد جاهل از این رد خارجن، یعنی مردانی که واقعا عاقل نیستن اینا قوامه بر زنانشون نیستن، اونم یه همچین شبهی نمیدونم تشخیص من درسته که هر رجلی بر هر زن به اصطلاح بر همسر خودش قائم نیست.
درست.
از اون آیه هم چی استفاده ای نمی کنیم. اینا میرن سراغ همچین مطالبی و یه مقداری ذهنها رو آشوب به اصطلاح مشبب می کنن. تشکر از برنامه خوب شما، انشاءالله خدا هم به شما قوت هرچه بیشتر در آگاهی بخشی به جوانای ما عطا کنه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. خدا
خیلی متشکرم آقای محمدی عزیز. این تماس ها واقعا میگم که باعث میشه که گرما بخش ما باشه تی این برنامه ها از همین جهت هست. خب توضیحاتی که از تعالی افتاده برنامه فرمودید و ممکن بود بعضی نظرات خاصی داشتن و توضیحات شما روشنگر راهشون بود، و یکی از کارهای خوبی که حضرت عالی و برخی دیگر از اساتید ما در این شبکه میکنن همین بحث نوع پاسخگویی به اینجور شبهات و اینجور مطالبه. من همیشه اینو گفتم یک جور کارگاه پاسخ به شبهه هست که بالاخره از همین ملاک و همین ترتیبی که شما مطرح میکنید، کلیپ پخش میکنید و اون رو بررسی میکنید، تحلیل میکنید، نتیجه میگیرید، یه کارگاهیه باعث میشه اگر احیانا کسی هم تو جامعه برخی از شبهات رو نمیتونه با همین طریقه و با همین شیوه ادامه بده و به اون نتیجه برسه، اینم خودش جای تقدیر داره. در خدمت شما.
سلامت باشین. ممنونم از بینندگان عزیزمون بخاطر تماسایی که داشتن. در رابطه با نکته‌ای که ایشون اشاره کردن نسبت به مسئله در واقع تخصصاً خارج بودن، که گفتن کسی هم درباره اون آیه الرجال قوامون علی النساء این مطلب رو میگفت که حالا بعضی از مردها این صلاحیت رو ندارن. بله، مثلا فرد مردی که حالت جنون پیدا میکنه و به اصطلاح صفیح هست یا جنون پیدا میکنه، این دیگه این حالت رو از دست میده. یا مردی که نه مجنون هم نیست ولی مرتد میشه از دین اسلام، این دیگه این حالت رو به اصطلاح از دست میده. حالا علاوه بر این که اصلا معنای قوامون علی الرجال قوامون علی النساء معنای خاصی هستش که به معنای این نیستش که بگیم آقا اینها هر چی که گفتن در هر موردی که گفتن، یا مثلا به معنای رئیس علی الاطلاق که باید مثلا یه حکومت فلانی داشته باشن. قوامون علی النساء از قوام آمده و به معنای تصدی یک امر هست، یعنی کسی که دائما پیگیر یک مسئله است. پیگیری مسائل مربوط به خانواده، از خورد و خوراک و پوشاک و تأمین مسکن و نمیدونم مایحتاج و در واقع ردخ و فتخ امور خانواده، اون تصدی هستش که قوامیتی هستش که در تو اون در به مردم داده شده. قطعا بله، هر جایی که ما یک حکم عمومی داریم، این حکم عمومی یک کسانی ازش تخصصا خارجن، بعد ممکنه تخصیص هایی هم داشته باشه، یعنی در بین همون هایی هم که ما میگیم آقا اینا نه اصلا جزء اینه. ادخل علی اهل القبور از سرور، مقصود مؤمنین شیعه به اصطلاح اثناعشری هست، کسانی که اهل ایمان هستن، درسته؟ باز از این هم بعضی ها ممکنه تخصیصن، یعنی ما بریم روایتی پیدا بکنیم که بگوید آقا شما اجازه نداری، مثلا اجازه نداری برای کسی که حق مردم رو ضایع کرده، حق الناس برگردن او هست، این دعا رو بکنی. این میشه چی؟ این میشه خروج تخصیصا، یعنی تخصصا نیست، عضو این موارده، جزئی از این موارده. ولی باز اینجا مثلا گفتن که در ارتباط این شخص نباید دعا بکنی.
بعد از حکم کلی صادر شده، بله.
لذا ادخل علی اهل القبور سرور، ما وقتی داریم دعا میکنیم با توجه با این توجه دعا میکنیم که هر کسی که اهل بیت به ما اجازه دادن جزء این باشد، که حالا تخصصا یه عده خارجان ازش، مثل کفار، مثل منافقین، مثل نمیدونم قاتلین و جنایتکاران و نمیدونم فلان، تخصیصا هم یه عده خارجان که ما اون تخصیصا هم باید بریم روایت دیگر رو ببینیم، اون کسی که داره مثلا ایذا و اذیت میکنه واقعا مؤمنین رو، اون کسی که ظاهرا مؤمن است اما داره مثلا حق الناس عظیمی بر گردن او هست، تا حق الناس گردن نشده برطرف نشده، ما میتونیم مثلا بگیم روز که اگر به دست من بدن، میگم آقا اینم برای سرور وارد کن در زمان. آقا به دست شما بدن، شما اگه بدونی که آقا این میلیاردها تومن حق الناس رو ضایع کرده، بیت المال مسلمان رو ضایع کرده، شما نمیتونی اینو بگی آقا علی اهل قبور از سرور، اینم جزء همون اهل قبوره، با اینکه حتی به اصطلاح مؤمن هست. لذا هم تخصیصن هم تخصیصن، اینا دیگه اولیات علم دینه، اولیات فهم لغت عرب هست، در فارسی هم همین هست، در غیر دین هم باشه همین هست دیگه. باید ما بدونیم آقا چه چیزهایی تخصیصن خارجه، چه چیزهایی تخصیصن خارج هستش. درست. اون نفر اول هم اگر خاطرتون باشه،
بله، احمد از خراسان هم که یه صحبت دیگه ای داشتن، اصلا اون یک بحثشون به نگاه دیگری بود که فکر کنم اصلا مناسب موضوع هم نبود، که بله. مثلا میگفت اونهایی که در اروپا هستن خب بیرون انقدر بهشون بله، خوش میگذره بله، که زندان براش اصلا یه بحث دیگه
نه نه اصلا اینجوری این نیست بله این مطلب ما قبول نداریم به این شکلی که فرمودن اینکه کجا زندان باشه چه ببینید زندان با همه امکاناتم که با بهتری امکاناتم که زندان زندانه
زندان.
چون بالاخره شما مقید شده دیگه مقید شده این که زندان زندانه قطعا از این جهت تفاوت بله ممکنه حالا شرایط زندانی و اینا و البته اون کلامی هم که آقا میری میگه که میگه آقا اینا اصلا درست نمیشن آدم نمیشن تنبیه نمیشن فلان نمیشن اینم درست نیست کلن... ما کسانی رو داریم آقای غضبانی کسی رو ما داشتیم که به خاطر فکر میکنم حالا قتلی که اتفاق افتاده بود و اینا حتی حکم اعدام براش آمده بود و ایشون حالا یا درخواست کردن از خانواده اون شخص یا از قوه قضاییه که من قرآن رو تا به آخر بنویسم در زندان قرآن رو تا به آخر یک قرآن کامل به اصطلاح نوشت
و بعد هم برای اون مخدوم
بله و بعد هم بخشیده شد یعنی اون خانواده آمدن بعد از چندین سال و اینها بخشیدن اون رو و خیلی ها هستن که در زندان کار یاد میگیرن اصلا علت این که جرم انجام دادن این بود که کاری بلد نبودن و به راه بیراهه رفته بودن حالا در زندان شغل یاد میگیرن تنبه پیدا میکنن
نکته کلیدی که شما فرمودید بله. طرف قاتله اگر واقعا توبه کرده باشه خب میگذرن ازش
بله
ولی خب
این که اگه گذشتن
شما اینا اشاره فرمودید
بله.
که طرف مثلا کشته بعد میاد میگه آره حقش بود خوب کاری هم کردم الانم باشه بازم میکشم این بحث
ما اینو چیکارش کنیم ما اینو چیکار کنیم بگیم آقا ما آرزوی سلامتی برای همه مردم عالم میکنیم حتی اون کسی که توی یک الان داخل یک به اصطلاح اتوبانی با یه سرعت 180 تایی داره میره و چند تا ماشین رو مثلا با کامیونش زده له کرده ما میگیم ما برای اینم آرزوی سلامتی میکنیم ان شاءالله که پلیس اینو نتونه بگیره ان شاءالله که این به زندان نیفته آقا این یک روانی هستش که اگر ولش بکنی امروز تا شب 200 نفر رو کشته تو این جاده اتوبان خب این چه دعا کردن بگیم آقا ما نه ما انسان دوست هستیم همه انسان ها انشالله که بله انشالله که همه انسان ها در مسیر درست قدم بردارن درست زندگی کنن آدم نه ولی الان اونی که چاقو دست کرده تو خیام داره میره بالاخره پلیس بگیرتش یا نگیرتش گرفتش ببرتش توی رستورانی نگهداری کنه ازش یا تو زندان تو بازداشتگاه تو زندان تو فلان محاکمه بشه یا نشه خب محاکمه بشه بالاخره یا اعدام براش میبرن یا زندان میبرن یا بالاخره چی چیکارش کنیم بگیم نه تو قاتل باش ولی بیا با تعجبی که قاتلی بیا مثلا ما بهت یه جارو میدیم مثلا خیابونا رو جارو بزن خب آقا به یه نفری که با یه جرم پایین میشه یه همچی کاری داره ولی کسی که قاتله ما بگیم آقا نه ما یه جارو به شما میدیم مثلا روزی دو ساعت بیا جارو بزن این حبس چیزای تعزیری میگن جایگزین مثلا مجازات های جایگزین مجازات جایگزین ولی یه نفری که یه جرم مختصری انجام یه سال دو سال حبس براش بریدن به این میگن آقا شما مثلا بیا بشین کار تحقیقاتی بکن در رابطه با مثلا محبت به والدین بیا مثلا نمیدونم خیابون جارو بزن تبعیدش میکنن یه شهری میگن آقا اونجاها مثلا خدمات اجتماعی انجام بده ولی آقا کسی که یه مرحله بالاتر میره با تناسب به جرمش دیگه نمیشه اصلا این مسیر رو براش پیمود ولی این کلامی که ایشون هم گفتن که حالا بالاخره نمیدونم اونجا زندان باشه فلان اینا این خیلی معنوس نیست برای ما دیگه حالا به نظر ایشون نظرش محترم برای ما ولی ما نمیتونیم بپذیریم اون
ملاکامون ملاکای درستی باشه دیگه نمیشه با هر ملاکی هر صحبتی این مطالب رو گفت خیلی متشکرم جناب عباسی عزیز بسیار استفاده کردیم و یاد گرفتیم ان شاءالله که بینندگان عزیز هم همین حس داشته باشند و برنامه مورد پسندشون قرار گرفته باشه ما فکر کنم وقت خیلی کمی باقی مونده یه دعایی بفرمایید انشاءالله که ما هم همراه شما آمین بگیم و بینندگان رو به خدای من نامسیم
در این ایام ولادت و در آستانه و حال ماه رجب هم هستیم خدا رو به عظمت زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیرالمومنین قسم میدهیم که باقی مانده عمر غیبت فرزندشون حضرت ولی سروان الله الفدا رو بر ما ببخشایند و هرچه سریعتر ظهور موفور و سرور حضرت ولی سروان الله الفدا رو شاهد باشیم انشاءالله و ما رو از یاران و موالیان و شیعیان و پیروان واقعی حضرت قرار بدن
انشاءالله که این ساعت و این دقایق هم مورد عنایت آقا امام عصر و مقبول درگاه الهی باشه و جز صالح اعمال ما و شما و همچنین جناب استاد عباسی باشه جناب حاج حسن برمستمین عباسی استاد حوزه و دانشگاه و از اینکه وقت گذاشتید برای ما در این برنامه تشریف بردید و این مطلب رو فرمودید تشکر میکنیم و قدردانی. انشاءالله که بتونیم در جلسات دیگه هم در خدمت شما باشیم. عزیزان بیننده، امیدوارم که این برنامه مورد پسندتون قرار گرفته باشه و استفاده کافی و وافی رو برده باشید. تا دیداری دیگر از همه شما التماس دعا داریم و دعای همه ما انشاءالله تعجیل فرج آقا امام عصر باشه. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، العجل مولا العجل مولا العجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.